أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 53: لو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ولا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير، لأن الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج، وقطع الطريق مقدمة توسلية بأي وجه أتى بها كفى، ولو على وجه الحرام أو لا بنية الحج. در این مسئله متعرض این فرعشون میشه که اگر کسی اجیر شد برای خدمتی در راه حج به مستأجر خودش، مثلا صاحب مرکبی بود، مرکبش را در خدمت او قرار داد، یا برای پخت پز خدمات دیگری، خدمات پزشکی مثل حالا که بعضی رو میبرند داره خدمت پزشکی در حج و امثال این اعمال دیگری غیر از حج که منافات با انجام حج نداره، میتونه جمع کنه بین اونها بین حج، اجیر شد، مالک اجرت شد، مستطیع شد، حالا مالک زاد و راحله هست، فرماید حج هم بر او واجب میشه و واجب حج رو هم انجام بده، چون مالک زاد و راحله شد استطاعت مالی حاصل میشه، پس موضوع وجوب حج هم قرار میگیره، هم اون خدمت لازمه انجام بشه برای اون مستأجر به حکم اجاره و هم واجب برش حج را، افعال حج را انجام بده، از احرام و سعی و طواف و سعی و بقیه مناسک حج. این اصل مسئله است، ولی خب در اینجا چون شبهه‌ای شده است و بحثی در گرفته، ایشون به نکاتی در این مسئله متعرض میشه. گفته شده است که خود رفتن به سوی مکه هم جزء اعمال حج، وقتی جزء اعمال حج شد، این وقتی خودش را اجیر کرد برای اینکه بره مثلا این سیر را تا مکه در خدمت مستأجر باشه و مملوک مستأجر شد قطع طریق و سیر الی الحج، قهرن دیگه نمیتونه این را با قصد حج مثلا انجام بده، ولذا وارد این مسئله ایشون میشه، این جهت میشه که آیا این قطع طریق که متعلق اجاره مثلا قرار میگیره، حالا یا خودش یا لازمش، آیا منافات داره با وجوب حج، واجب شدنش یا نداره. جهاتی در اینجا مورد بحث قرار میگیره به این جهت، به این سبب. یک بحث اینه، یا یه جهت از بحث اینه که آیا این مشی الی مکه آیا از اجزای اعمال حج، همچنانی که مثلا طواف، سعی، احرام از اجزای حج و مناسک حج، خود رفتن به رسیدن به بیت الله الحرام و به مکه هم از اعمال حج. مشهور اینه که این از اعمال حج نیست، ولذا مرحوم سیدم اینجا می فرماید لأن الواجب علی فی حج نفسه افعال الحج و قطع الطریق مقدمت توسلیه. این خود این سیر و قطع طریق تا مکه این از اعمال حج نیست، مشهور اینه، ولی برخی ادعا کردن که ظاهر آیه شریفه که فرموده لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، این امر به سبیل الالحج، به طریق رسیدن به حج، یعنی به بیت الله، حج البیت، زیارت البیت، که این سبیل الى این زیارت، مثلا طریق الى این زیارت هم شده مأمور به. و ظاهر این اینه که اینم ضمن مأمور بهه، ضمن اون اعمالی است که واجبه در حج، و این ظهور رو ما نباید ازش دست بکشیم. ایشون در مستمسک این تقریب رو داره، فرماید ظاهر آیه اینه که قطع طریق هم الی الحج، این هم مأمور به، واجبه. لله علی الناس، و این ارتکازات مثلا عقلایی و عرفی هم با این تناسب داره، چون جایی که یا کسی که بیتی که معظم مقدس یا کسی که محترم، خود رفتن به سوی او هم میشه تعظیم او. چطور حالا پیاده میرن تا کربلا، این تعظیم زیارت کربلا است. اینم همینجور ظاهر آیم امر به اینه، از این رفع ید از این ظهور نبایستی کرد. فقط شاید بشه مقیدش کرد مثلا به از احرام به بعد، چون شروع حج از احرام، مثلا از میقات، قبل از میقات، مثلا سیر قبل از میقات، قبل از احرام، این شاید اجماعی است مثلا خارج از حجه. از جایی که حج شروع میشه که میقاته، احرامه، سیر از اونجا تا مکه تا بیت الله الحرام هم مأمور به. و از وقتی این گونه شد، وقتی اگه اجاره داده خودش برای سیر در خدمت دیگری، این سیرش، قطع طریقش میشه مملوک دیگری، دیگه نمیتونه این جزء حج واجب این قرار بگیره. و بنابراین اینجا اشکال پیدا میکنه این حج این آقا، چون جزئی ازش نمیشه مثلا برای خدا انجام بده، چون واسطی برای دیگری انجام بده. و این اشکالی که شده، این مطلب را نمیشه قبول کرد و مورد نقد قرار گرفته در کلمات دیگران، که آیه شریف ظهور در امر به سیر نداره. لله علی الناس حج البیت گفته، من استطاع الیه سبیلا، این سبیل در استطاعت اخذ شده، و الا آنچه که بر مردمه، آنچه که امر به شده، خود حج البیت. حج البیت هم یعنی زیارت خانه خدا، یعنی بودن، مقصد قرار دادن خانه خدا، مزار بودن خانه خدا، و افعالی که داره از طواف و سعی و مسائل دیگه‌ای که هست، احرام. و بیش از این از آیه استفاده نمیشه وجوبش. یعنی آیه یک ظهوری در اینکه امر به قطع طریق هم کرده باشه نداره. سبیل الی الحج، استطاعت و قدرت بر رفتن الی الحج رو شرط قرار داده، به نحو شرط واجب، شرط وجوب، نه به نحو قید واجب. شرط وجوب قرار داده برای که برای واجب شدن حج البیت. حج البیت مأمور به، که همون بودن نزد خانه خداست، و در بودن در بیت خداست برای افعالی که اونجا واجب انجام میشه، مثل طواف و سعی و امثال این. قصد به معنای قصد یعنی مقصد قرار دادن، نه قصد به معنای سیر. بالاخره سیر ازش در نمیاد. وجهی برای این دلالت بر این که خود سیر هم رفتن از میقات یا قبل از میقات از بلد هم تا اونجا جزء واجبه، این وجهی برش نیست. مقصد قرار، یعنی مزار قرار بگیره، یعنی اونجا حاضر بشه. حج یعنی بودن، قصد که نیت چیز سیر نیست. قصد به معنای مقصد قرار دادنه، یعنی اونجا حضور داشته باشه. حضورش در مکه در بیت الحرام، این همون حج، این همون قصد مقصد قرار دادنه. بنابراین دلالتی در آیه نیست و اگر دلالتی هم باشه تقییدش به زمان میقات و احرام به بعدم وجهی نداره، بازی مطلق قائل شد. مگر بخواد به کسی به اجماع و اینا توسط کنه که اون اجماع اصلش رو لغو میکنه، یعنی وجوب اصل سیر رو حتی بعد از مکه بعد از میقات هم مشمول اون اجماعه و یا شهرته. استدلال به بعضی از روایات هم شده بر نفی این دخالت سیر در اجزاء حج و عدم جزئیت سیر و قطع طریق برای اعمال حج. روایات متعددی بهش استدلال شده، صاحب جواهر و دیگران استدلال کردن، من جمله صحیحه معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یمر مجتازا یرید الیمن او غیرها من البلدان و طریقه به مکه فیدرک الناس و هم یخرجون الى الحج فیخرج معهم الى المشاهد ایجزیه ذالک عن حجت الاسلام؟ قال نه. کسی میخواد تجارت کنه، راهش طریقی را که عبور میکنه و مرور میکنه از مکه است، مثلا از فرض کنید شام یا عراق میخواد بره یمن، راه یمن از مدینه و مکه است در مسیر، این برای تجارت میره، برای قطع طریق میکنه برای کارهای دیگر خودش، تجارت داره یا هر کار دیگه‌ای داره، از راه مکه به مکه که میرسه میبینه مردم دارن مثلا میرن حج انجام میدن، میرن عرفات میرن، اینم میره باشون اون مشو میبینه که حالا وقت داره فرصت داره اون مناسک ره و مشاهد ره انجام میده، آیا این حجزش، این حجش مجزیست از حجت الاسلام؟ با اینکه قطع طریقش برای تجارته نه برای حج، ولی چون میخوره به موسم حج و میبینه مردم دارن مناسک انجام میدن و میتونه اون مناسک رو انجام بده، اون مشاهد حج رو انجام بده، میره اون کارم انجام میده. میفرماید نعم ایجزیه ذالک عن حجت الاسلام؟ قال نعم. با صحیحه دیگر معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یخرج فی تجارت الی مکه، اصلا تجارتش با مکه از میر مکه تجارت میکنه، او یکون له ابل فیکریها، شطور داره شطورش اجاره میده برای تا مکه، خب شطوربانها هم با شطوراشون میرفتن دیگه، به جهت اینکه شطور رو اجاره داده به خاطر این قطع طریق میکنه تا مکه و بعد حجم انجام میده. حجته ناقصتون ام تامه؟ قالب الحجته تامه. شبیه اینم روایت فضل ابن عبدالملک که در سندش عن عدت من اصحابنا بود که گذشت، اینو به همین لسان روایت دومیست. به این دو تا سه تا روایت تمسک شده برای اثبات اینکه قطع طریق جزء حج نیست، اگر از جزء حج بود و از اعمال حج بود مثل مثلا سعی و طواف و سایر وقوف در عرفات و امثال اینها، خب اینجا که برای حج انجام نداده قطع طریق را، قطع طریق را در این روایات برای تجارت انجام داده، برای غرضهای دیگری انجام داده، ضمناً میره حج انجام میده، وقتی میبینه اونجا مردم دارن حج میدن و میتونه حج انجام بده، به این روایت هم استدلال شده که صاحب مستمسک سعی کرده این استدلال ها رو رد کنه. نسبت به روایت اول گفته این فیخرجو معهم الى المشاهد ایجزیه دال، این یخرجو معهم الى المشاهد، خب یکی از خروج الى المشاهد هم احرامه، خروج الى المیقات مثلا، این دلیل نیست این روایت بر این که قطع طریق از زمانی که بخواد اعمال حج را انجام بده که زمان احرامه، این نفع نمی کنه قطع طریق را بعد از احرام از میقات، این از حج نیست، چون داره فیخ یخرج معهم الی المشاهد، خب یکی از مشاهد هم مواقیته، باز بره از میقات احرام ببنده، حالا میقاتش هر جا هست، یه میقات اهل بلده باز برگرده اونجا، اگر نه مثلا ادن الحل بره ادن الحل از اونجا احرام ببنده و قطع طریق این مقدارش دیگه میشه از حج. این روایت نفع نمیکنه اون را رفتن الالحج را الى مکه را قبل از شروع اعمال حج قبل از احرام، بله اون را نفع میکنه، میگه او جزء حج نیست چون برای حج انجام نمیده اونها رو، بلکه برای تجارت و امثال اینا انجام میده. اما از اون جایی که میگه یدرک الناس و هم یخرجون الی الحج فیخرج معهم الی المشاهد، اینجا این از اینجا ما ادعا میکنیم که قطع طریق بعد از احرام، از جایی که احرام میبنده از میقات الاحرام قطع طریق الی مکه میشه از اجزای حج. اینم یک شون نقدی که به این استدلال به روایت اول. روایت دوم و سوم را الرجل یخرج فی تجارت الی مکه او یکون له ابلون فیکریها حجته ناقصتون او تامه، میگه این دوتا روایت، همچنین روایت فضل ابن عبدالملک، این مخصوصا کرایه ابل و امثال این، این روایت نفی نمیکنه جزئیات رو اصلا، چون اینجا این آقا از اول هم میخواسته حج انجام بده ولی حج رو با تجارت، با تجارتی که انجام میده یا ابلی را که اجاره میده انجام میده، به این معنا که از اول قصد مکرت به تنهایی نداره، قصد دیگر هم باش داره که یک کار دیگر هم بکنه با حج. این روایت ناظر به این نکته است که انجام یک کار دیگری که منافات با حج نداشته باشه، این هم منافات با حج نداره مثل تجارت، و لازم نیست از اول به قصد فقط مکه بیاد بیرون، اگر به قصد کار دیگری که اون کار دیگر فعل دیگری است غیر از حج، اون کار را بخواد انجام بده میتونه اون قصد هم داشته باشه ولی قصد حج هم داره و ابلش را هم بخواد کرایه بده، خودش هم بخواد حج انجام بده، همچون که با ابلش میره شتربان، خودش هم داره میره، بالاخره ابلش در اجاره قرار داده، خودش هم مشی الالحج میکنه، دال بر عدم بر نفی جزئیت مشی الالحج اصلا نیست این روایت، ناظر به یه نکته دیگری است که انحصار عمل حج سفر به حج، که فقط بخواد باز حج بره هیچ کار دیگری هم ضمن حج نتونه انجام بده، این میخواد بگه شرط نیست، کارهای دیگه هم اگه بتونه انجام بده که ربطی به حج نداره و جز اعمال حج نیست اونها رو میتونه انجام بده، بیش از این دلالتی نداره این روایت دوم و همچنین روایت سوم. پس نفی جزئیت قطع طریق و سفر الی بیت الله الحرام را که جزء حج هم هست، برای کسی که میخواد حج انجام بده این جزء هم باز انجام بده، به نیت حج هم انجام بده، حالا یه کار دیگه هم بخواد بکنه بکنه اون کار، اینا با هم تنافی ندارن، یعنی این نفی نمیکنه جزئیات را این روایت. اینم مناقشه ای که در روایت دوم شده، ولی حالا روایت دوم شاید خیلی دلالتش روشن نباشه، ولی روایت اول انصافش اینه که ظاهرش اینه که اصل قطع طریق را این به قصد حج نکرده، اصلا نمیخواسته حج بره. الرجل یمر مجتازا یرید الیمن، اصلا از اول قصد حج نداره، ولی اجتیازش عبورش از مکه شده و طریقه به مکه فیدرک الناس وهم یخرجون الحج، اونجا یه دفعه فکرش میگیره که حج بره، میبینه مردم دارن میرن به طرف مثلا مشاهد. این روایت دلالتش بد نیست، چون بالاخره در اینجا اصل رفتن تا مکه رو فرض کرده برای حج نبوده و واصل شده به مکه، تا مکه رفته، بعد که رسیده به مکه دیده مردم دارن میرن به مشاهد، ظاهرا مقصود از مشاهد یعنی عرفات و منا و ایناست، میبینه مردم دارن آماده میشن برای حج، خودش هم فکر میکنه حالا ما به حج انجام بدیم. این روایت اول چون فرض وصول تا مکه را بدون نیت حج کرده، وقت از مکه حالا میخواد این کارو بکنه، اگر واقعا سیر و قطع طریق و این حرفا هم جزء حج بود، بالاخره امام باز بیان میکرد، میگفت مثلا باز بره تا فلان جا، از اونجا قصد حج بکنه، مسیرش هم مسیر به خاطر حج انجام بده. یه دلالتی این روایت اول بعید نیست داشته باشه، ولو از باب ترک استفسال، ترک تنبیه، باز تنبهی میداد امام که اینجا مثلا از فلان مقدار به بعد باستی قصد نیت حج بکنه در مسیرش و قطع طریقش، ولی امام این کار نکرده، فقط همون اشاره به مشاهد که ظاهر مشاهد همون مناسک حج وقوفین و مسائل دیگریست که، بنابراین بعید نیست این روایت اول یه دلالت و مایی داشته باشه بر همین مطلبی که مشهور گفتن. خلاصه این بحث اول. پس در بحث اول نه آیه ظاهر در وجوب قطع طریق به عنوان حج و اینکه جزء از حج، بلکه این مقدمه است، همون شرط است برای رسیدن به بیت الله الحرام و حج بیت الله الحرام که خود حضور اونجاست و اعمالی است که اونجا باستی انجام بده، نه دلیل بر وجوب داری. این روایت هم بعید نیست روایت اول نافی این هم باشه. این یه بحث. بحث دوم، حالا اگه قائل شدیم اینجا در بحث دوم اینه که اگه اجیر کرد خودش برای یه کاری که اون کار منافات با حج نداره، اجیر کرد ولو برای قطع طریق، اون آقا رو مثلا با خودش ببره یا در خدمتش قطع طریق کنه، اجیرش کرد برای اینکه با من بیا، میخوام تنها نباشم، قطع طریقم تو با من باشی، آیا اینجا حج برش واجب میشه یا نه؟ چون قطع طریقش ملک دیگری شد دیگه حج واقع نمیشه. مرحوم سید در متن مشروط کرد صحت وجوب حج را برش و صحت این حجش را بر این که این قطع طریق جزء حج نباشه، چون فرمود لا ينافي وجوب قطع الطريق عليه للغير، اینکه قطع طریق را ملک دیگری کرده به اجاره، حالا برای دیگری بایستی انجام بده، به نیت او بایستی انجام بده، این منافات نداره. چرا با وجوب حج برش؟ چون حج غیر از اینه، این مقدمه است، یه مقدمه توسلی است، مقدمه توسلی هم به هر نوعی به هر شکلی انجام بگیره، برای دیگری باشه نباشه، به قصد مقدمه توسلیه، به قصد واجب لازم نیست انجامش بده، به قصد واجب انجام نده، به قصد هر قصدی انجام بده. مثلا فرض کنید لباسش در نماز تطهیر کنه برای شیک پوشیدن، ولی بالاخره طهارت حاصل شده، نمازش درسته، لازم نیست تطهیرش به قصد انجام نماز و عبادت انجام بده، بلکه حتی اگر با کار فعل محرمی را انجام داد، با آب مغصوب پیراهنش شست، نجاستش ازاله نجاست کرد، بازم نمازش درسته. حتی لو جا ابها علی وجه الحرام، میفرماید مقدمات واجب اینجوریه، مقدمات توسلی که جزء واجب نیست، جزء اون عبادت و فریضه نیست، به هر شکلی که انجام بگیره مجزیست، چون مأمور به نیست، ضمن امر به اون عبادت نیست، یه مقدمه توسلی است، وقتی انجام گرفت به هر شکلی که انجام گرفت، بعد که رسید به ذل مقدمه، ذل مقدمه میشه مأمور به، اونم که فعل دیگری است، اون رو انجام میده با قصد قربت، با قصد حج. اینجا هم همینجوره، یعنی فرماید این اجاره درسته، حج هم ازش برش واجبه و یقع و صحیحن، چون اعمال حج داخل در اجاره نیست، ضمن ببخشید قطع طریق ضمن اعمال حج نیست، اعمال حج از بعد از قطع طریق که عبارت یا ملازمه با قطع طریق که عبارت از احرام است و وقوفین است و مثلا طواف است و سعی است و اینهاست انجام میگیره، جزء عمل مستأجران علیه نیست، اون چیزی که جز عمل مستأجران علیه یه چیز دیگری است، مقدمه است که به هر شکلی انجام بگیره منافات با تحقق اون واجب عبادی نداره. ایشون استدلال را مبتنی بر این میکنه که اگر گفتیم حج قطع طریق جزء حج نیست، خب مطلب همینجوری که ایشون میگه. ولی معنای مطلب استدلال مرحوم سید اینه که اگر جزء شد دیگه نمیشه. اگر قائل شدیم به قول صاحب مستمسک که قطع طریق ولو از میقات مثلا بعد الاحرام جزء اعمال حج، دیگه نمیتونه خودش رو اجیر کنه برای قطع طریق. و حج رو هم انجام بده، یعنی چون اجیر کرده خودشه دیگه این فعل نمیتونه مثلا حج باشه و حجت الاسلام ازش واقع نمیشه. این مفهوم کلام استدلال ایشون میفرماید لأن الواجب علیه فی حج نفسه افعال الحج و قطع الطریق مقدمتون توسلیه به ای و جنعتا به ها کفا ولو علا وجه الحرام او لا به نیت الحج، چون جزء حج نیست. مفهومش اینه که اگر بود این حج صحیح نیست. این مفهوم را در ذیل مسئله هم منطوقش میکنه، ایشون تصریح میکنه بهش در ذیل مسئله داره، میفرماد بر این که آخر مسئله که میرسه ایشون تعبیری داره، میفرماید بر این که فالممنوع وقوع الاجاره على نفس ما وجب عليه اصلا او بالاجاره، اجاره بر فعلی که واجب میشه براش، بل اصاله واجب میشه، یعنی شارع واجبش کرده باشه، اون نمیشه اجاره بده، اجرت بگیره اگر اون واجب باشه، یا اگر اجاره داد برای اون فعل دیگه اون فعل عبادت واقع نمیشه. اونجا هم یه تصریحی به این داره. خب مدرک این چیه؟ مدرک این مسئله همون اخذ بطلان اخذ اجرت بر عباداته. اگر انسان واجب عبادی خواست انجام بده نمیتونه اجیر بکنه خودش رو، اجرتی بگیره بر اون عبادت، چه جزءش چه کلش، چون اون عبادت واجبه، اخذ اجرت بر واجبات نمیشه. و اگر هر آینه اون فعلی که جزء عبادت اون فعل را اجیر شد برای دیگری، دیگه نمیتونه اون را عبادت انجام بده و لایق او عبادت. نکتش اینه، همون بحث عدم جواز اخذ اجرت در بر واجبات و فرائض و عبادات، که این بحث رو بعد نیست ببینیم اینجا آیا اصلا منطبق هست یا منطبق نیست، که بحث آینده است. الله اکبر.